أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على قريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأعداء، السلام على ساكن كربلا، السلام على من بكت ملائكة السماء، السلام على من ذريته الأزكياء، و سلام بر سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و یاران شهید و وفادار او، به ویژه فرزند گرانقدر او علی ابن الحسین سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام. امروز که این جلسه به مناسبت سوگواری و بزرگداشت یاد حضرت سجاد علیه السلام برگزار میشه، 14 جلسه هست از سلسله گفتارهایی که در این محرم الحرام سال 1448 هجری قمری تحت عنوان مقتل الحسین علیه السلام، تفکر شاعرانگی رخداد کربلا تقدیم حضورتون میشه. و همینک که ما این جلسه رو شروع میکنیم، بار دیگر کشورمون مورد حملات ناجوان مردانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل هست و همچنان راه حسین علیه السلام گشوده و ممتد در طول تاریخ هست. و امشب من سعی میکنم یه جوری این رو واقعا محققانه توضیح بدم، کربلا یعنی چی و زمین کربلا یعنی چی و زمین یعنی چی، و اینها رو با مدد از یکی دو تا حدیث، یکی از حضرت زین العابدین علیه السلام که آخرین کلامی است حسب این نقل قول، حالا دیگه والله اعلم یک حدیثی در اصول کافی آمده از امام موسی بن جعفر علیه السلام که یک جمله ای رو ازشون نقل میکنه از امام سجاد علیه السلام و میگه بعد از اون دیگر هیچ چیزی نگفت و در دم جان داد. بالاخره آخرین کلامی که امام زین العابدین بر زبان مبارکون جاری کردن یک اهمیتی برای پیروان راه او و پدرش و جدش علیه السلام باید داشته باشه و توجه بهش وظیفه هر کسی است که برای خودش و سرنوشت خودش اهمیتی قائله. این کتاب رو واسه کردم، ما یک کاری داریم باشه، کتابی که هایدگر راجع به اشعار گئورگ تراکس نوشته. اول در آن زمینی که نسیمی وزد از طره دوست، این مسئله زمین چیه؟ من فکر میکنم ما به درستی معنای زمین رو نفهمیدیم. قبل از اینکه توضیح بدم از آیات قرآن کریم در مورد زمین، این برای خود بندم تدریجی داره حل میشه مسئله زمین که زمین چیه. یک کنفرانسی بود، یک پیپری بود، یکی از همین محققان علوم انسانی غربی فکر کنم 2 پیش بود، در یک کنفرانسی تا حالا هم یادم نیست اروپا بود یا آمریکا بود، ارائه میداد که بعد از آپولو، بعد از پروازهای آپولو، حالا یادم نیست آپولو چند، آپولو 11 یا آپولوهای دیگه بود، که این کلمه کره زمین اصلا به کار رفت. قبل از اون کلمه کره زمین به کار نمی رفته، زمین گفته می شده و این اصلا بر فهم از زمین به عنوان کره یه فهم خیلی جدیده و کسی کره زمین نمی گفته قبلا. و حالا من اینو دستمایه قرار دادم برای اینکه بگم که خیلی چیزا که ما بدیهی می انگاریم و به قول امروزی ها taken for granted که این باید باشه دیگه. وقتی میگن زمین باید همین باشه دیگه. ما نمیگیم به اینجا زمین، ما به اینجا که روش الان ما نشستیم میگیم زمین. پس قاعدتاً زمین هم باید همین باشه. ما با این چیزی که بالا سرمونه میگیم آسمان، بس قاعدتاً هم اگر قرآن هم گفته آسمان منظورش همینه. و اگر هر کسی گفته مثلا فرض کنید که آب، پس منظورش همین اشتوه دیگه، چیزی که منظورش، چون ما بهش میگیم آب، دلیل نداره که اینطور بوده باشه. و بایستی که اولا ریشه شناسی لغت کرد و ثانیاً دید اگر کسی بخواد اینها رو درست بفهمه چگونه بس بفهمه. میدونیم های دیگه درباره زمین و جهان خیلی صحبت کرد. ما در اون انشأ اثر هنری مطالب رو یاد کردیم، ولی در هر صورت حق مطلب ادا نشده هنو در مورد زمین که زمین چیه. منتها یه نکته که گفت، که مقصود از زمین توده ای از خاک و ماده نیست در تفکر یونانیان و هایدگر. بنابراین اشکالی هم نداره ما ببینیم آیا در تفکر قرآنی زمین یعنی همین توده خاکی که محسی داره یه ماده ای هست یا چیز دیگری. حالا ببینیم، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما نوشته ایم در زبور حضرت داوود علیه السلام، بعد از ذکر که مقصود تورات هست، تورات حضرت موسی علیه السلام نوشته ایم، یعنی زبور بعد از اون نوشته ایم که چی؟ که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین رو به ارث میبرن بندگان صالح من. حالا چرا نگفت بهش رو؟ چرا گفت زمین رو؟ حالا شاید اینکه بخواد اینکه تو زمین زندگی میکنیم. خب حالا ما در این حد قبول کنیم که زمین رو، خب حالا زمین مگر چه ارزشی داره؟ مگر کسی بگه زمین ارزش به خاطر نظام اجتماعی عدالت و حقی که توش پیاده شه مثلا در زمان امام زمان علیه السلام و این جور چیزا رو بگه؟ لذا بعد گفتن این آیه یکی از آیاتی است که برای آمدن امام زمان علیه السلام بهش استشهاد میشه، چون میگن هنوز زمین به ارث عباد صالح نرسیده. حالا فرض کنیم حضرت حجت سلام الله علیه هم تشریف بیارن، بعد این زمین حالا به ارث برسه چه اتفاق میفته؟ چه چیزی درش اهمیت داره؟ شما در برابر این کهکشان اگه زمین رو نگاه کنید یه ارزن هم نیست، یه چیز قابل توجهی نیست اصلا. پس آیا واقعا مقصود همین جز از زمین که به ارث بندگان صالح میرسه؟ و صالحین رو هم گفتیم، کسانی که ذاتن شایستگی دارن، صلاحیت داشتن یعنی شایستگی چیزی رو داشتنه، نه به معنی فقط کار نیک کردن، اون که میشه مثلا محسن و نظائر آن یا عمل صالح کننده، اون یعنی صلاحیت چیزی رو داشتن. یعنی کسانی که صلاحیت زمین رو دارن زمین به ارث اونا میرسه، شایستگیشو دارن که زمین به ارثشون برسه، به ارث اونا میرسه. حالا این زمین چیه؟ بریم جلوتر. در سوره مبارکه زمر، اون از سوره مبارکه انبیا بود، آیه کریمه 150، این از سوره مبارکه زمر هست، آیه 72-74. و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سوق داده میشن، یعنی پوششون میکنن، یعنی یه جوری انگار که اینا خودشون با پای خودشون نمیرن، یه جوری نیروی اینها رو هم کمک میکنه برای رفتن، پوششون میکنه و از پشت اینا رو مدد میرسونه. کسانی که تقوا ورزیدن پروردگارشان را، اینها سوق داده میشن، از پشت بهشون مدد میرسه و کمک میرسه که برن به سوی بهشت. حالا بهشت هم یعنی باقی که زمینش با گل و گیاه پوشیده شده. در هر صورت کسانی که پروردگارشان را تقوا ورزیده اند، اینا مدد بهشون میرسه از پشت، پوش داده میشن، هول داده میشن، سوق داده میشن به سوی این باغ، به این بهش، گروه گروه زمر، گروه های اندک، نه خیلی فوج و خیلی زیاد، یعنی افراد اندکی هستن که این براشون ممکن میشه و اینها هول داده میشن، میگن برید دیگه به سوی بهش دیگه، چرا نمیرید دیگه، هولشو میدن به سوی بهش، تا اینکه میرسن به نزدیک بهش. البته اینا من بهتر بود همه رو گذشته معنا میکردم و گذشته. هول داده شدن، سوق داده شدن کسانی که تقوا ورزیدن به پروردگارشان به سوی بهش در گروه های اندک اندک، تا اینکه رسیدن به آن، به بهش، و گشوده شد ابواب بهش، گیدها، درها، دروازه های بهش، و گفته شد به آنها و گفتند به آنها یا گفت به آنها خزانه، یعنی نگهبانان بهش، سلام بر شما باد، خوش آمدید، تبتم، یعنی چه زیبا آمدید، چه خوشبو هستید، شما چه آمدگان دلنشینی هستید، داخل آن شید جاودانگی با جاودانگی. خب بعد اینا چی میگن؟ وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. حالا اینا وقتی که اون خوش آمدگویی نگهبانان بهش رو میشنوند، شنیدن، گفتن، یعنی اتفاقات افتاده، گفتن. اینا گروه های اندکی بودن، پوش داده شدن، هول داده شدن به سوی بهشت و رفتن و دروازه بهشت باز شد و بروشون رو نگهبانان بهشت بهشون سلام کردند و خوش آمدگویی گفتن و گفتن جاودانه وارد شید. بعد اونها گفتن الحمدلله الذی صدقنا وعده، سپاس خدای راست که راست گردان وعده خودش را به ما و اورثنا الارض و به ارث داد ما را زمین، زمین را به ارث ما داد. این زمین چیه؟ اینا که وارد بهش شدن، این زمینی که به درد بهش بخوره کجاست؟ برای همین بعضی موضوع گفتن این مخصوص زمین بهشته. ابی نداره بگیم زمین بهشته، ولی بس بفهمیم زمین بهشت چگونه زمینیست. بنابراین اینها در اون مرحله آخر میگن به ارث داد ما را زمین. حالا اگه که بگه این ارث داد یعنی اون موقع رو کره خاک بودن، این جاها بودن، به ارثشون رسیده بود، خب که هنوز که به ارث نرسیده، خدا میگه به ارث میرسانم، حالا اگرم رسونده نقشش درباره بهش چیه؟ نتبوأ من الجنه حيث نشاء، این نتبوأ یعنی سکنا میگذنیم، هر جا رو بخواییم از بهش، هر جا رو بخواییم مسکن خودمون قرارش میدیم، هیچ محدودیت نداریم که بگن که مثلا شرقش مال شما، غربش مال شما، جنوبش مال شما، هر جایی که بخواییم میتونیم مسکن بگیریم از بهش رو. و این چه نیکو اجریست برای عمل کنندگان. خب پس اینجا میبینیم به نظر بنده این زمینه زمین خاکی نیست، این زمینی که الان ما داریم فکرشو میکنیم نباید باشه، حداقل یه، اگرم با قطعیت نگیم، حداقل یه امکانی رو فراهم میکنه که جور دیگه بفهمیم. یه نکته تفسیری هم بگم، یه وقتی کسی شهود میکنه یه حرف دیگه است، میبینه و دیدنش میگه، اما یک وقتی کسی تفسیر میکنه قرآن رو، شیخ ابن عربی میگه هر برداشتی که کلام و لغت قرآن کریم اجازه اون برداشت رو بده از نظر تفسیری درسته. یعنی شما نباید یه تفسیر رو به اصطلاح این رو آلتیمت مطلق بکنید، هر تفسیر دیگر رو غلط بدونید. میگه اگر کسی داره تفسیر میکنه بس بدونه که اون شهود فرق شده است، علم یقین فرق شده. میتونه کسی که شهود میکنه به طور حالا مطلق با 100% یقین میگه این است و غیر از این نیست، اما کسی داره تفسیر میکنه اگر کسی دیگه جور دیگری تفسیر کرد و لغت عرب و جمله قرآن کریم اجازه این برداشت رو میداد، میشد با کلمات این برداشت رو کرد با این کلمات، اون تفسیرم مثل تفسیر دیگری که شده غیر از این درسته، هر دوشون درست میتونن باشن. پس مثلا این بود که حالا اگر ما زمین رو یه جوری بفهمیم و این جملات هم اجازه این برداشت رو بدن، نباید یه دفعه این خب نه این که نشد که زمین یعنی این کره خاکی، زمین خاکی. خب این حدیثی که عرض کردم که از اصول کافی هست، من برای اینکه حال باز وقتم چی کنیم از عربیش فعلا میگذارم، حتی همین آیه رو آورده، همین آیه که الان خوندیم رو آورده و میگه از امام ابوالحسن یعنی امام موسی کاظم، در این حدیث ظاهرا مقصود اینه، راوی میگه شنیدم که میگفت امام موسی کاظم میفرمود هنگامی که وفات علی ابن الحسین علیه السلام فرا رسید بیهوش شد، حالت اغما بهش دست داد و در شرف توفی بودن، سپس چشمانش رو گشود، یه مرحله رفت از این عالم، تقریبا انقطاع حاصل، سپس چشمانش رو گشود، سوره اذا وقعت الواقعه و سوره انا فتحنا لک را خواند. به این اسما که معلوم میگه سوره واقعه، این اسما به مرور زمان به میگن سوره واقعه. قدیم در زمان ائمه این اسما برای سوره ها نبوده، نمیگفتن سوره بقره یا سوره واقعه، این یواش یواش معلوم، اونا میگفتن سوره ای که توش کلمه واقعه اومده یا یه آیه شو میخوندن، مثلا میگفتن اذا وقعت الواقعه انا فتحنا لک، این دو سوره رو خوند، چش بعد از یه حالت اغما که به هوش آمد این دو سوره رو خوند و آنگاه گفت الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوا و من الجنه حيث نشاء و نعم اجر العاملین، معناشو دیدیم. سپس این آیه 74 سوره مبارکه زمر رو خواندن که چی شد؟ سپاس خدا راست که وعده‌اش را برای ما راست گردانید و این زمین را ارث داد به ما، از جنت هر جای را که خواهیم سکنا گزینیم، پس چه نیکوست پاداش عمل کنندگان. سپس در همان ساعت قبض و روز شد و دیگر سخنی نگفت. ساعت به معنای 60 دقیقه نیست، به مرور زمان این برای ما 60 دقیقه، ساعت یک در واقع جریان است که شتابان میگذره، با شتاب میگذره و مقصود اینه که هم در همون دم. پس بنابراین آخرین سخن بر حسب این روایتی که اصول کافی آورده، اگه این روایت رو قبول کنیم به عنوان روایت قابل قبول، که آخرین سخنی که ایشون گفتن این آیه سوره مبارک زمر بوده که به ما خدا زمین را به ارث داد، الحمدلله که خدا وعده اش را به ما وعده داده بود که زمین را به ارث ما بده. اگه این مال دنیا بود که خب قبلا اتفاق افتاده، قبلا میتونست بگه، الان در مرحله عبور از دنیا و عالم خاکی میگه سپاس خدای را که به وعده اش عمل کرد و زمین را به ما ارث داد و در نتیجه ما هر جای جنت بخواییم میتونیم سکنا بگذاریم. پس هر کس که زمین رو به ارث ببره هر جا که بخواد از بهش مسکن میگذینه. هم آیه میگه، همین حدیث کمک میکنه، همین آخرین حرف امام سجاد هست بر اساس این روایت که ایشون بعد از این دیگه حرف نزده، از دنیا رفته. پس این یه مطلب مهمی بوده که چشماشو باز کرده به این اطرافیان و شیعیانش بفهمونه، بگه این رو را دربارش فکر کنید، تفکرش کنید که وعده خدا به ما چیه، وعده خدا به ما این هست که ما زمین رو به ارث شما میرسونیم. حالا کلمه ارث هم مهمه، شاید اگه شد راجعش توضیح بدم. این هم یه حدیث دیگه است، یه بابی در اصول کافی هست به باب ان الارض کلها للامام علیه السلام، همه ی زمین برای امام علیه السلام. خب اگر ما از این زمین همین خاک رو بفهمیم، خب چه اهمیتی داره، چه فضیلتیه که بگیم همه این زمین مال جا. اولا که نبوده، الان هم داره میبینیم که فرعون ها و طاغوت ها و اینا، همیشه زمین دست اونا بوده، زمین دست امام نبوده. این زمین خاکی اولا که دست امام نبوده، بیشتر یعنی دیگه تاریخ شهادت میده مال اونا نبوده. حالا بگیم نه نزد خدا مال اونا بوده، خب که یه حرف دیگه، یه اصلا قصه رو عوض کردنه. پس این که زمین، همه زمین، حتی یه گوشش هم نیست که مال امام نباشه، یه وجبش هم نیست مال امام نباشه، این چیه؟ حالا یه نکته هم باز عرض کنم که این که مثل لیلة القدر، مثل قبر، اینا یه جوهم، هر مفهومی که شما میبینید که تو قرآن کریم یه جنبه با اهمیت داره نخستینی، بس نخستینی بفهمیدش، هیچ منافاتی نداره با اینکه یک مصداق پیش با افتاده روزمره داشته باشه. مثلا میگن که حجر الاسود یمین الله، یعنی دست راست خدا که برای قسم و بیعت استفاده میشه. خب یه سنگ دست خدا نمیتونه باشه. پس اگر یه سنگ رو اینقدر افراد متبرک میدونن، دوه دست میکشن بهش و اینها، این یمین الله میشه، دست راست خدا میشه، باش بیعت میکنن، قسم میخورن باش، این چی منظوره؟ ابن عربی میگه که این توضیح که میده این جالب، برای اینکه متوجه بشیم مقصود چیه، میگه که این یعنی این که اگر در میان سنگ های عالم میخواست یک سنگ، اگرش در میان میخواست یک سنگ این شرافت رو پیدا کنه که سمبل و نماد و سایه ای از اون یمین الله حقیقی باشه، این سنگه. بنابراین مقصود این نیست که یمین الله اینه، اون اصالت اصیل یمین الله این نیست، اون دست پیامبر اکرمه که میگه کسانی که با تو بیعت کردن در بیعت رضوان، اما آنا با خدا بیعت کردن، اون حقیقتش اون دسته. تازه اون دست ظاهری پیامبر هم نیست، دست باطنیشه، ولی به هر حال اینجا هم همینطوره. اشکالی نداره که یه جوری مثلا کسی بیاد یه جوری این زمین خاکی رو بگه همش مال امام رو توجیه کنه، مثل که بگه حجرالاسود دست خداست، ولی بس بفهمه که این مصداق خیلی پایین، سطح پایین یک امر اصیل نخستونی، همچنین که لیلة القدر شب 19، 21، 23، 25، 27، نیمه شعبان به معنای تقویمی نیست، گرچه اینا یه سایه از اون ممکنه باشن، اما خود لیلة القدر نیستن اینا. وقتی میگن حضرت زهرا لیلة القدره، پس مقصود دیگه این تقویم نجومی نیست. بله اینا میشن یک نمادی، یک سمبل، یه نمونه از اون. بنابراین اینو دقت کنید، حالا حدیث رو ببینیم ترجمه‌ش رو. این از کردیم که چی بود؟ از اصول کافی بود، یه بابه، چند تا حدیث هست، این حدیث اوله اون بابه. این راوی میگه امام باقر علیه السلام فرمود در کتاب علی علیه السلام یافتیم که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین. زمین البته قبلش مربوط به حضرت موسی است، امام باقر علیه السلام قبل آیه رو نیاورده، از اینجا را آورده، شاید دلیلی داره. زمین از آن خداست، آن را به هر کس بندگانش بخواهد به ارث میدهد و فرجام یا عاقبت از آن متقین است. و من و اهل بیتم، حضرت علی فرمود، و من و اهل بیتم همان کسانی هستیم که خداوند زمین را به ما به ارث داده است و ما متقین هستیم. خب اگه حضرت علی علیه السلام زمین رو به ارث برده اون موقع، اگه واقعیشو بخوام میگه فدک اومد دستش گرفتن. خب بگیم اونا نزد خدا. خب نزد خدا که معناش چی میشه؟ پس اون زمین نزد خدا مد نظر دیگه. خب و خدا این زمین را به ما به ارث داده است و ما متقین هستیم و همه زمین از آن ماست. پس هر مسلمانی که زمینی را آباد کند، خب الان یه زمین داریم که اعلا ارضه، یه ارض داریم که یه سرزمین هاست، بیخده اعلا ارضه یعنی اون زمین اصلی، یه زمین های دیگه هم ممکنه باشه که فرعی باشن، زمین اصلی نباشه. حالا هر مسلمانی که زمینی رو آباد کنه، چون هر زمین فرعی از اون اصلیه نشأت میگیره دیگه، سرچشمش اونه، این شاخ و برگ اونه. پس هر مسلمانی که زمینی رو آباد کند باید آن را عمران نماید و خراجش را به امامی از اهل بیت هم بپردازد. خب آن مسلمانی گفت این یه زمینی به دستش رسیده، این را عمران کرد، تعمیر کرد، توسعه داد، خراجش را به امامی از اهل بیت هم بپردازه. حالا خراج ظاهری داریم که حالا باز میشه تکسی نو تکسی میشه تو گمرکی میشه تو نمیدونم مالیات، یه خراج حقیقیه. یعنی چی خراجش را به امامی از اهل بیت هم بپردازه؟ یعنی اون رو تقدیم کنه، حداقل حداقلش اگر نه همش را، حداقل بخشش رو برای حمایت از امام از اهل بیت هم بپردازه. یه مثال در باب شکر، شکر گذاری ملا صدرا داره، حالا ما پرانتز تو پرانتز باز میکنیم میریم جلو به توضیح بدیم. میگه که یه مثال فقط، میگه فرض کنید که شما یه پادشاهی، حالا ما میگیم امام، حالا پادشاه اون زمان مرسوم بوده، یه اسب نجیب خیلی گرانقدر قشنگی برای شما میفرست. حالا شما اسبو بگید مثلا امروز بگید مثلا بکنید یه قطعه طلایی چیزی، حالا مثال دیگه برای شما میفرسته، شما خیلی خوشحال میشید. سبب خوشحالیتون چیه؟ میتونه پولدار شدن باشه. اگه این باشه شاکر نیستید، شکرگزار نیستید. میتونه این باشه که خب خوشحالم از این که اون منقدر منو دوست داره که این اصل برام فرستاده، این بهتره تا بگید حال من پولدار شدم، میگه سکه طلایی به دستم رسید و یه شمش طلایی داد و یه اسب داد و اینا، من پولدار شدم از این به بعد. اما اگه بگید من پس معلومه نزد او یه قربی دارم یا مرتبه دارم اینو برام فرستاده، این بهتره، بازم شکرگزاری نیست، بازم مال خودتونه. اما اگه خوشحالیتون بخاطر این باشه که حالا من تا حالا نمیتونستم بلیط هواپیما بخرم یا بلندشم برم زیارت اون شاه پادشاه رو ببینم به ملاقاتش برم، این بهتره. شکرگزاری این که بگی حالا من میتونم برم خدمتش برسم و خدمت گزار کنم، پول هواپیما نداشتم، نمیدونم هزینه سفر نداشتم، مرکب نداشتم. اگر سوار شدی، سوار این اسب شدی و تاختی، یک سره رفتی به بارگاه پادشاه، گفتی آمدم برای اینکه با این اسب شما خدمت کنم، این حق شکرگزاری رو به جا آوردی. شکرگزاری اینه. و خب اینجا هم همینه، وقتی که میگه اگر زمینی بهتون داد آباد کردید، حد اقلش اینه که اونی که اون زمین رو بهتون داده یه بخشش رو برای حمایت از او، برای سرفرازی او، تجلیل از او، مدد به او، نصرت او استفاده کنید. این میشه یه بخشش. اونا که شاکرن همش رو میگن مال خودشه، میگن همش مال خودشه، ما برای او به کارش میبریم. و اگر آن زمین را رها کند یا ویران سازد و مردی دیگر از مسلمانان پس از او آن را آباد و احیا کند، او سزاوارتر از کسی است که آن را رها کرده بود. حالا ولش کرد، این که نمیتونه بگه که این مال من بوده، هر کسی حق نداره از این چیزی بخواد. تو ولش کردی، این مرتد شدی، ول کردی، ناسپاس شدی، کفران نعمت کردی، این بس به کسی دیگه برسه. خراجش را به امامی از اهل بیتم میپردازد و آنچه از آن بخورد برای اونم بنظر مصرف خودش میگه اشکال نداره. بنابراین خراج رو خیلی سنگین کرد، گفت غیر از مایحتاجش بقیه رو بس بده به امام از اهل بیتم. این حکم ادامه دارد تا زمانی که قائم از اهل بیتم با شمشیر ظهور کند، سپس زمین را در اختیار میگیرد، مانع دیگران میشود و آنان را از آن بیرون میراند، همان گونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمین را در اختیار داشت و از دیگران باز میداشت، مگر آنچه در دست شیعیان ما باشد. فقط شیعیان در این زمین میتونن سکنا کنند که قائم با آنها قرارداد میبندد و زمین را در اختیارشان باقی میگذارد. خب این الان ما در مورد زمین گفتیم، حالا بریم زمان و زمین رو چیز کنیم. این دوتا مطلبی که الان میگم در مراسمه که به مناسبت تشییع و تدفین رهبر شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای داشتیم، چند روز پیش به مناسبت تشییع و تدفین داشتیم، من این مطلب رو شروع کردم به گفتن، منتها چون فضا جلسه هم اقتضای خیلی توضیح نمی کرد یه مقدار خام رها شد، برای همین دوباره برگشتم از اونجا شروع کنم بحث رو. و اینجا آمدیم گفتیم که تا حالا گفتیم که امام سجاد علیه السلام در آخرین کلامی که طبق این حدیثی که مرحوم کلینی داریم در اصول کافی، آخرین کلامی که داشتن این بود که خدا وعده خودش رو به ما وفا کرد، بهش زمین رو به ارث ما داد و ما هر جایی بخوایم از بهش میتونیم مسکن بگذاریم. پس این زمین رو ببینیم چگونه بس بفهمیم، به مدار هایدگری بهش نگاه کنیم، چون او هم زمین رو این زمین خاکی نمیفهمه. و این جمله و زمان چه شگفتی آفرینه است از یک شعری است که گیورگ ترالک داره تحت عنوان شب بهاری. برکه صورت فلکی تنهایی را بر دوش میکشد و سایه ها خاموش در زرین تابی شام گرد میآیند. خب اینا یه مقدار توضیح دادم جلسه پیش. این صورت فلکی یعنی قالبی، یه تمثالی رو که در آسمان هست رو تو این برکه زمینی میفته، یه تمثال از اون میفته تو این و این آب جاری این صورت رو میبره همراه خودش و سایه ها خاموش در زرین تابی شام گرد میآیند. شب شام هم ایونینگ اینجا، شب در این حال طلاییه، شب طلایی، شب زرین که عرض کردم این رو همون لیلة القدر بگیرید تو ادبیات اسلامی. و سایه ها خاموش، این خاموش بودن رو حالا باش دقت میکنیم بعدن بیشتر، جمع میشن در شب طلایی. و زمان چه شگفتی آفرین است، وقتی که این اتفاق میفته شگفتی زمان آشکار میشه، آنگاه که آدمی در نگاه انسانها فرشتگان را می جوید. هر کسی به دنبال فرشته ها باشه در چشمان انسانها این شگفتی رو درک میکنه. این نگاه هایی که دنبال شگفتی توش می گردیم چه نگاه هایی که از بازی معصومانه به وجد می آین. این معصومیتشون که دارن بازی معصومانه، یعنی بدون حب و غرضی، بدون نفسی اینها وارد یک چیز میشن، برای اینها مثل یک بازیه. من حال کردم که الان 133 134 روز بعد جنگ، حال هر چقدر کم و بیش مردم ایران، این به معنی منفی من به کار نمیبرم، بازی دارن میکنن. چی شده؟ یعنی اون قید و بندهای روزمرگی از دست باشون خیلی، حالا نمیگم همه، باز شده. تو خیابونن، تو مراسم های مختلف شرکت میکنن، عزاداری میکنن. اینا یه حالت حالا نوروزانه بگیم، کارنوالیستی بگیم، به معنی بسیار مثبت، نه منفی. وقتی که امور خوش به حالت تعلیق در میان، ساختارها، روابط به حالت تعلیق در میان، بنازم به مزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینن. وقتی گدا و شاه کنار هم می نشینن، یعنی سلسله هیرارکی اجتماعی به حالت تعلیق در آمده، سسپند شده. این حالت معلق شدن و تعلیق خیلی امر بسیار مهمیه. و وقتی که خدا متعال میگه اون روزی که اشار و اتلت، بزرل اشار و اتلت، اشار شترهای هستن که ده ماه آبستنن یا در شرف زاییدنن و بچه بدونن. اینا برای عرب خیلی ارزشمند بوده، شطر آبستنی که ده ماهش هم بچهشو به شکم کشیده و داره آماده است و برای وضع هم خیلی عرب. ولی وقتی که ولش میکنه، میگه برو هرچی شد شد. این به تعلیق در آمده. اون چیزها که تا حالا خیلی ارزشمند بودن، یه دفعه در نظر این فرد ارزش رو از دست داده. و وقتی که یک نفر میگه که نه، من هنوز لیسانس رو نگرفتم، دکترا هم نگرفتم، این پروژه هم ناتمامه، چجوری بلند شم این کار رو کنم، چجوری برم بیرون، من پیپر دارم بنویسم، من الان برم تو خیابون داد بزنم که چی؟ حالا یکی دیگه جا من داد میزنه دیگه، من برای چی برم؟ اینا هنوز اون کارناوالی نشدن، اونا هنوز حالت تعلیق براشون اتفاق نیفتاده. بنابراین این نگاه هایی که از بازی معصومانه به وجه می آیند، یعنی این هایی که بدون غرض و مرض و بدون به اصطلاح چیزهای شخصی، نفسانی، انگیزه های نفسانی وارد این بازی کارناوالیستی یا نوروزانه شدن و همه چیز رو به تعلیق در آوردن، اون وقت در اون نگاه ها میشه خدا رو، اینجا نوشته فرشتگان رو پیدا کرد. در نگاه این افراد فرشتگان رو پیدا میکنید. تو اون جلسه چند تا فیلمشون دادم دیگه، اون در نگاه اون خانومی که در از اهواز اومده بود میشد فرشته رو پیدا کرد. حالا بالاتر از اون رو، آری زمان چه شگفتی آفرین است. حالا من اینو باز آفرین کردم، چون در سنت مسیحی فرشته ها خیلی مهمن و در سنت اسلامی فرشته ها چه اهمیتی ندارن و انسان از فرشته ها بالاتره، مسجود فرشته هاست. بنابراین من بازآفرینش کردم با فرهنگ خودمون، گفتم زمان چه شگفتی آفرین است آنگاه که آدمی در نگاه انسانها خدا را مییابد. در این بازی معصومانه در اینجا که بیایید میشه خدا را یافت. خب، نفس بر زمین چیزی بیگانه است. قبلا گفتم من اینو ترجمه کردم روح بر زمین، ولی درستش بهترش نفسه. این هایدگر، البته این حرف هایدگر نیست، این شعر همون تراکله، ولی هایدگر روش صحبت کرده. نتیجه گیری که از حرفش کردم این است که نفس هنوز، یعنی وقتی نفس بر زمین چیزی بیگانه است، یعنی هنوز به زمین نرسیده و شیوه راستین سکونت بر زمین را نیاموخته. اگر امام سجاد، البته اونا زمان حیاتشون هم رسیده بودن، متا زمان وفاتشون اینو اعلام میکنن تا مردم متوجه شن. در حدیث حضرت علی علیه السلام بود که خدا به ما زمین رو به ارث رسونده، زمین به ارث ما رسیده. اگر کسی زمین به ارثش رسیده باشه، این به زمین رسیده، ولی هایدگر میگه این نفس به زمین نرسیده هنوز و دنبال زمین میگرده. چرا؟ و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. به این یه بار نگاه کنید، هزار بار شنیدید، هزار بار شنیدیم، ولی شاید درست نفهمیدیم. و آنگاه که پروردگانت به فرشتگان گفت همانا که من قرار دهنده در زمین هستم جانشینی را. خب، پس در زمین حتما جانشین هست. و جانشین حتما در زمین هست. یعنی جانشین اگه جانشین باشه بر زمینه، در زمینه. خب این چه زمینی است که جانشین رو جانشین میکنه، خلیفه رو خلیفه میکنه؟ بدون اون این زمین که قرار بود حقیقتش رو خلیفه بکنه که ما همه خلیفه بودیم. برای همین بعضی مفسران گفتن نه همه انسان های درجه از خلافت رو داره. خب هیچ که نمیشه که مثلا یزید دو نمیدونم ابلیس و اینا همه درجه از خلافت که نمیشه بگیم داره. اینا همون گمشده ها هستن، دنبال زمین میگردن، زمین رو پیدا نکردن. اگه زمین رو پیدا میکردن هم خلیفه میشدن و هر جای زمین میتونستن سکنا گزینن. بنابراین این آیه کریمه رو من فکر میکنم از حالا به بعد یک جور دیگه شنیدش. اینا ترجمه سخنان های دیگه. شاعر نفس را بر زمین چیزی بیگانه مینامد، آنجا که سرگردانی او تا کنون هنوز نتوانسته بدان برسد. یعنی در سرگردانیش واندرینگش هنوز به زمین نرسه، همان زمین است. اون جایی که نفس بهش نرسیده زمینه. نفس زمین را میجوید نه اون که از آن بگریزد. این حق میگی که مرغ باغ ملک بودم نیم از عالم خاک، خب اکشت درست باشه، ولی چون عالم خاک زمین نیست، چند روز قفصی ساختن از بدنه، این برای اینکه عالم خاک زمین نیست. اینجا از زمین انسان نمیگریزه، حالی که میاد انسان از زمین نمیگریزه، چون خدا گفته من در زمین خلیفه قرار میدم. حالا این من دارم میگم، اون از راه خوش میگه. اصلا این کتابه یه معرفت و نفس، و من یواش یواش دارم بهش پی میبرم. این کتاب های دیگه یه معرفت و نفس، به خلاف کتاب هایی که در معرفت نفس نوشته شده بر اساس تفکرات مدرسه ای، افلاطونی، ارسطویی، ابن سینایی، فارابی، اینها، حتی ملا صدرایی، یه جوری دیگه داره معرفت نفس رو توضیح میده های دیگه. اصلا درباره معرفت نفس داره حرف میزنه. میگه نفس از زمین نمیگریزه، بلکه در جستجوی زمینه. آنجا که سرگردانی او تا کنون هنوز نتوانست از بدان برسد، همان زمین است. نفس زمین را میجوید نه اینکه از آن بگریزد. جستجوی زمین در حال سرگردانی تا بتواند آن را با شاعرانگی بنا کند. این بنا کند از کجا میاد؟ همین آیه بود دیگه. ببینید آیه رو، نتبوأ من الجنت حیث نشا. این نتبوأ یعنی مسکن بسازم، مسکن بگزینم از آن. حالا این شاعرانگی هم بهش اضافه کرده دیگه، به خاطر اینکه متقی هستن و اینها. به هر حال جستجوی زمین در حال سرگردانی تا بتواند آن را با شاعرانگی بنا کند، در آن سکنا گزیند و بدین سان تازه بتواند زمین را به مثابه زمین نجات بخشد، شکوفایی جوهری نفس است. نفس شکوفایی جوهریش به چیه؟ چگونه نفس شکوفا میشه، میشکفه؟ وقتی که زمین را پیدا کنه و زمین را نجات بده به عنوان زمین. تا حالا زمین به عنوان زمین نیست، نه این زمینی که ما در شلم هستیم خاکی، نه مخصوم اون زمین واقعیه، به عنوان زمین برداشت نشده، اخذ نشده. حالا یه مادر بیشتر توضیح خواهم داد. از این رو نفس به هیچ وجه چنین نیست که نقص نفس باشد، سپس افزون بر این به هر دلیلی بیگانه ای باشد که به زمین تعلق نداشته باشد. میگه اصلا اینطور نیست که یه نفس داشته باشین بعد تو زمین بیگانه باشه. اصلا نفس مثل این که بگیم خلیفه داشته باشیم و تو زمین نباشه، امکان نداره انسان خلیفه باشه تو زمین نباشه. حالا نه این زمین، اینجا دوباره یکی میگه بابا این که پس پیغمبر که مرد خلیفه نیست، نه پیغمبر از زمین بیرون نرفت، هنوز تو زمینه. نه اما نه این زمینی که الان ما توش فکر میکنیم. برعکس نفس از آن حیث که نفس است، در بنیادی ترین خصلت جوهره خیش بیگانه ایست بر زمین. از حیث جوهری چون دنبال زمینه بیگانه است. از این رو روح همواره در راه است. یعنی اینطور نیست که حتی پیامبر اکرم یه جورایی از یه حیثی بیگانه ایست بر زمین. اگه زمین رو متوجه شیم اینو برامون قابل قبوله. در سرگردانی خود از کشش جوهری خیش پیروی می کند، آنجای می رود که جوهرش او را بدان می کشد. این خیلی جمله مهمه. درست سرگردانه، اما یه جذبه، یه کششی داره، یه جای می بره، می کشدش، می برش. من از آن دست که می پروردم می رویم. ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. این داره ناخودآگاه میره. اصلا ناخودآگاه نه به معنای اینکه نمیفهمه، یعنی بر اساس جذبه میره. با این همه پرسشی بر ما سخت میگیرد. گام آنچه به معنای شهر داده شده بیگانه است به کدام سو فراخنده میشود؟ بهش میگن کجا بری؟ بهش میگن اون کششه به کجا میکشونتش؟ بندی از سومین بخش شعر سباستیان در رویا چنین پاسخ میداد: آه چه خاموش است گامی که در سراشیبی رود آبی میرود. این الان نکته مهم اینه، خاموش بودن، سراشیبی، رود آبی. در اندیشه فراموش شده ها، آنگاه که در شاخساران سبز مرغ توکا بیگانه ای را به سوی فرو شدن فرا می خواند. نصب به فرو رفتن خوانده می شود. پس باید چنین بوده باشد. نفس باید سرگردانی زمینی خدا به پایان رساند و زمین را ترک گوید. این ظاهری داره میگه، اما در ابیات یا شده به هیچ وجه سخن از چنین چیزی نیست. سخن از این که زمین را ترک بکنی، وقتی میگه فرو برو، فرو برو به هر جا که حالا بس بره فرو، سخن از ترک گفتن زمین نیست. با این همه از فرو رفتن سخن میگویند. به کجا برن؟ آری بدون شک، یعنی بدون شک میگه فرو برو، اه به تو. اما این فرو رفتنی که در اینجا نام برده میشود نه یک فاجعه است و نه صرف محو شدن در ورطه انحطاط و زوال. وقتی میگه فرو برو مقصود زوال نیست، مقصود نابودی نیست. آنچه در امتداد رود آبی فرود میرود، در آرامش و خاموشی فرو میرود. یک شعری داره، پاییز متجلی یا پاییز دگرگون شده در نور، پاییزی که دیگه پاییز نیست. پس آنچه در امتداد رود آبی فرو می رود، رود آبی رود مقدسی است، در آرامش و خاموشی فرو می رود. این فرو رفتن به معنی زوال، انحطاط، سقوط نباید فهمید. خب و قول نحبتو بعضکم لبعضن عدو ولکم فی الارض مستقرون و متاعون الهی. بهشون گفتیم، به آدم و حوا و ابلیس گفتیم هبوط کنید، فرو برید، بعضیتون دشمن بعض دیگری و در زمین برای شما محل استقراری است و بهره‌وری است تا یک دوره‌ای، تا یه حینی. البته این سخت ترجمهش کردم، ولی به پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. روزه رزوان رو فروخت. با چی؟ برای اینکه فرو بره به زمین. چرا؟ برای اینکه در زمین خلافت بود. خدا قبل از آفرینش انسان به ملائکه گفت من برای جعل خلیفه در زمین دارم کار میکنم. اصلا آدم رو میفهمه که بره خلیفه شه در زمین. بنابراین آمدنش به زمین تصادفی نبود، بر اثر یک گناه نبود، بر اثر نقشه و پلن و خواست و مشیت خدا بود. حالا چند ترجمه از ابن عربی سری. پس حبوت آدم و حوا حبوت کرامت بود. اینا فرو رفتنشون برای کرامت بود. حالا دیگه میگه اینا فرو رفتنشون در رود آبی، رود آبی نشانه تقدس. حالا و حبوت ابلیس حبوت خاری، عقوبت و باراوری گناه. پس این دوتا یه جور حبوت نکردن، یکیشون به زمین حبوت کرد برای خاری که ابلیس باشه، یکیشون برای خلافت و کرامت. و ما مسئله آدم را تنها برای آن یاد کردیم تا اهل الله را دلگرم کنیم، زیرا اگر آنان بلغزند و از مقامشان فرود آیند، این فرود آمدن هرگز به معنای شقاوت و نابودی قطعیشان نیست. اونجا که هایدگر گفت این فرود آمدن انحطاط و زوال نیست، میگه اهل الله اگر فرود بیان به معنای شقاوت نیست. حضرت علی هم یه حدیثی تو علویات در محارم زن داشتیم، عقیل و زبل مرعاته اثرات هم، از لغزش ها و سقوط های اونها که اهل مروتن چشم بپوشید، برای اینکه دستشون به دست خداست، خدا اینها رو بلند میکنه، وقتی میفتن بلندشون میکنه. بنابراین اینجا میگه که من اینو گفتم جسد آدم رو تا کسی لغزش های اهل الله رو به حساب شقاوت اینها قرار نده، بلکه حبوتشان همانند حبوت آدم خواهد بود و هیچ چیز از رنگ ها. حالا بحث آبی رو که گفتیم، مثلا رودخانه آبی، این که این آبی میگه، من یه مقداری توش فکر کردم که اونو که گفتن که تراک آبی رنگ مقدس میدونه، منتها آبی رنگ به کبودی، مایل به کبودی، و در اون مرگ های اختیاری، مرگ سفید و مرگ سبز و مرگ سرخ و مرگ سیاه که بالاترین شونه، اون رنگ سیاهی ازرق پوشی، ازرق پوشان که کبود می پوشیدن، اونا مرگ سیاه، نشونه مرگ سیاهشون بود، که مرگ سیاه بالاترین مرگ، از مرگ سرخ هم بالاتره. حالا ابن عربی میگه رنگ سیاه رنگ سیادته و هیچ یک از رنگ ها نشانه سیادت نبود جز رنگ سیاه. برای حجرالاسود هم پیامبر اکرم فرمود وقتی از آسمان آمد مثل شیر سفید بود، اما هرچه انسان ها دستاشون کشیدن گناهان اونها رو گرفت به خودش، سیاه شد و سیاه تر شد. و هیچ یک از رنگ ها نشانه سیادت نبود جز رنگ سیاه، پس خداوند او را به رنگ سیاهی پوشان، یعنی حجرالاسود را، تا دانسته شود که خداوند او را با این خروج به دنیا سیادت بخشیده است، همان گونه که آدم را سیادت بخشید. پس اینجا هم این رنگ آبی که همون رنگ کبودی آبی باشه بود، پس حبوت او حبوت خلافت بود نه حبوت سقوط، و پیامبر سیاهی او را به خطاهای بنی آدم نسبت داد، همان گونه که برای آدم اشتباه و سیادت حاصل شد. حالا بنابراین این قسمت رو دیگه تمام کنیم، بعد اگه جنبندی خیلی سریع داشته باشم، این که این زمین چیه، اگه بخوام توضیح بدم، این که هر وقت که فرو میشه کسی از جهان میره بیرون، حالا هر جوری میره، تو رودخانه آبی میره و به هر طریق دیگه از جهان میره بیرون، هر وقت که جهان محو میشه زمین باقی میمونه. زمین چیه؟ اینجا زمین اون شکل بساطت اون چیزیست که در جهان هست، که اصلش ذات خدای تعالی است. پس اون الارض، زمین اصلی، ذات خدای تعالی است. و من در زمین خلیفه قرار میدم. خلیفه جانشینی کیه؟ جانشین خود خداست، نه اسماء الله، جانشین اسماء الله نیست، جانشین ذات خدا. پس من بر زمین، در زمین خلیفه قرار دهنده هستم، یعنی انسانی هست که متصل به ذات من هست و هرچه از ذات من متجلی بشه او دارا میشه و اوست. بنابراین زمین اصلی که اینها واردش میشن برای اهل بیت، الارض، ذات خدای تعالی است. فدخل جنتی هم ابن عربی میگه یعنی داخل ذات من شو. این جنتی که به یای نسبت خودش، یعنی ذات من، وگرنه جنات زیادن، دیگران وارد جنت های دیگه میشن. پس دیگران، شیعیان دیگری که یه زمین های فری بهشون میرسه، کسایی هستن که قادرن از این حالت، این جهان ساخته شده برن بیرون، به اون حالت بسیط خودشون برسن. وقتی به اون حالت بسیط خودشون میرن، در اون رودخانه فرود میان، هبوط میکنن در اونجاها، اینها میتونن خلیفه بر اون زمین باشن که این فرعیه نسبت به اون زمین اصلی الارض، و این جنت ها فرع اون جنت هاست براشون. بنابراین این که امام سجاد علیه السلام فرمود سپاس خدای را که به وعده خودش وفا کرد و زمین را به ارث ما رسان. ارث وقتی که خودت به دستش نیاوردی، مفتی بهت دادن. ارث همیشه مفتی. از شیر مادر میگن حلال تره. برای پیامبر اکرم ارث نبود، مفتی نبود، چون او خودش اون راه رو البته به مدد الهی جذبه رفت. بقیه انبیا همه ارث بردن، همه اولیا به ارث بردن. بنابراین از حضرت علی علیه السلام تا امام مهدی علیه السلام همشون به ارث میبرن اون حقیقت محمدی، اون مقام خلافت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو به ارث میبرن و ما وارث میتونیم باشیم. ما هم از اونا که پدرانمون که به ارث بردن، پدران معنویمون که به ارث بردن، میتونیم به ارث ببریم و نهایتا میتونیم مستقیم اگه خیلی کسی باشه مثلا از یه امامی به ارث ببره اینو. اونا هم از پیامبر به ارث بردن این زمین رو. بنابراین زمین اون حالته که شما این کارناواله یادتون باشه، از این حالت این چیزا میاد بیرون، حالت تعلیق اینا رو رها میکنید، به اون سرچشمه فرود میاد، توی سرچشمه زمین اون سرچشمه هست. کسی که در اون سرچشمه صافه باشه، ببین شما همه گیاه همین رو کرده، اون حالت بسیطش کجای زمینه دیگه. این همه رنگ و رنگ و الوان و چیزای مختلف، اصلش تو صافش تو زمینه. شعری داشتم اینجا، بسوزه آتش عشق استخوانم را، که دهقانان زنن آتش به گلبن، تا نکوتر گل به بار آرد. این وقتی همه اینا رو دهقانا میسوزونن، این حالت هبوط انگار اتفاق افتاده، برمیگرده به خاک، همیشه برمیگرده به خاک، به زمین، و بعد دوباره بلند میشه از زمین. این که محو و نابود نشده، این دوباره از زمین میره. مثلا حالا فرض کنید یه مثال خیلی سریع ببخش، یه کسی میرقصه، مثلا داره میرقصه، یه دفعه استاپ میکنه، وای میشه، دیگه نمیرقصه. این که نابود نشد، این رقصه به این شکل به حالت تعلیق در آمد، دوباره میتونه یه رقص جدید رو شروع کنه و برقصه. بنابراین این که اینجا هم که گفت که الهین، یعنی تا یه مدتی برای این زمین شما هستید، دوباره یه جلوه جدیدی از این زمین برمیخوره. این رو رها کنید، برگردید، یه جلوه دیگری پیدا میشه. حالا دیگه اینم در جنبندی این قصه که الان توضیح دادیم، حالا انشاءالله فرصت بعدی دیگه زمین رو از یه مدار بیشتر توضیح بدیم و فرو رفتن رو. این فرو رفتنی که در رودخانه آبی، رودخانه کبود من میگیرمش، یعنی همون در واقع مرگ سیاهه. مرگ سیاه وقتی که اون همه چیزها براتون آزاردهنده میشن، اذیت، یعنی ازش میگذرید چون همش آزاردهنده میشون. مرگ سفید گرسنگی و تشنگی است، مرگ سبز قناعت هست، مرگ سرخ شهادت هست، مرگ سیاه اذیته که اذیت، آزار و اذیت. کسی که مورد آزار، خیلی راحت هن که کشتشن، ولی آزار اذیت بدتر از کشته شدن. و اینا که مدام آزار اذیت میشن، اینا به مرگ سیاه مردن. بنابراین که لباس ازرق هم میپوشیدن، لباس کبود میپوشیدن، اونا که بالا رسم صوفیه بوده. به هر حال این که میگه در رودخانه آبی فرو بروه، اون کسی که خاموش، یه هایهو نداره، اون چیزا رو به حالت تعلیق درآورده، همه عناوین و همه هایوها و اینا رو به حالت تعلیق درآورده و در اون رودخانه آبی فرو میره، یعنی با اون رنجی که قبلا صحبت کردیم و اون کبودی و اینا رو همه آزار و اذیت میبینه، از اینها عبور میکنه و این شخص میرسه به زمین، زمینی که مال خودشه، حالا به ارثش رسیده یا بالاتر حد خودش بهش دادن، هبه کردن، میرسه اونجا، دوباره برمیخیزه. سوی شامم میبرن این کوفیان با شور و شنگ، ای زمین کربلا جان تو و جان حسین. و این رو هم از روایتی رو بعضی از البته کتب حدیث معتبر نه، ولی بعضی از مقطع نویسا جمع آوری کردن و گفتن که این جابر جعفی میگه وقتی مولایم امام باقر علیه السلام مولایم علی ابن حسین را برهنه می کرد و لباسهایش از تنش بیرون آورد، او را بر روی غسلگاه گذاشت و پیش روی او پرده ای زده بود، صدای حقیق گریهش را می شنیدم که می گریست و بسیار طولش داد. میگه که من بیرون بودم، امام میخواست غسل و کفن بکنه پدرش امام زین العابدین رو، خیلی گریه می کرد و صدای گریهش بلند شد و طولانی هم گریه می کرد. بعد که حالا مسئله غسل و کفن رو انجام داد و بیرون آمد، من از پرسیدنم خودداری میکردم تا وقتی غسل و دفن پدرش پایان یافت. سپس نزد او رفتم، سلام کردم و گفتم فدایت شوم. هنگام غسل دادن پدرت گریت برای چه بود؟ آیا از اندوه بر او بود؟ آیا بخواد اینکه حالا دست دادی گریت گرفت پدرت را؟ امام صلوات خدا و سلامش بر او باد فرمود نه ای جابر، بلکه وقتی لباس های پدرم را بیرون آوردم و او را بر غسلگاه نهادم، آثار زنجیر سنگین را بر گردنش دیدم و نشانه های زخم و بند و قید را بر ساق و رانهایش مشاهده کردم. دلسوزی بر من چیره شد و گریستم. این انقدر زیاد اگر بوده باشه تا اون موقع بوده باشه، یا امام باقر علیه السلام به همون چشم ولایت دیده باشه اون چیزای اتفاقاتی که افتاده، برای اینکه همون موقعی که به کوفه رفتن یه شخصی نقل میکنه که من مشاهده میکردم کاروان اسرا رو که از کربلا آورده بودن کوفه، منم تو جمعیت کوفیا واسطه بودم و اینا رو نگاه میکردم. اینا من یه جوانی رو دیدم، حالا ظاهرا 23 سالشون بوده در واقعی کربلا، برای همین هم امام باقر اون موقع 5 ساله بودن در کربلا بودن. میگه پیرمرد میگه من یه جوانی رو دیدم که بر روی شتری دست و پاش بسته شده بود و پاهاش از زیر شکم به زنجیر، یه قل زنجیر هم به گردنش و دستاش هم زنجیر بسته شده بود و همچی که رد میشد به من اشاره کرد همراه من بیا. همراهش رفتم تا یه جایی که شترها نشستن، شترها بر زمین نشستن، به من گفت که دستمال همراه داری؟ یه چیزی پارچه یه چیزی همراه داری؟ گفتم بله. گفت این میشه بیاری اونها رو بندازی دور گردن من؟ گفت من زنجیر رو بلند کردم دور گردنش و زنجیر کبود شده بود و خون از زیر حالت کبودی و پارگی پوست گردن زده بود بیرون و آزار میداد ایشون رو در این حدی که میخواست یه چیزی حائل شه. من اون دستمالی که همراه ما آورده بودم در آوردم گذاشتم بین زنجیر و گردن ایشون که یه مقدار درد آرام باشه. این رو این راوی میگه امام باقر علیه السلام هنوز موقع غسل دادن، حالا سالهای زیادی بعد از اون حادثه کربلا، امام باقر علیه السلام وقتی که دید انقدر گریست و طولانی گریست که من تعجب کردم برای چی انقدر ایشون طولانی واسطه داره گریه میکنه. این آثار زنجیر رو هنوز هم بر پاشون هم بر گردنشون هم بر دستهاشون میدید. یک زمین کربلا، من شام ویران میروم، جان من اینجاست و من با جسم بی جان میرم. یعنی امام حسین رو گذاشتم از زبان امام سجاد حضرت زینب. ای زمین کربلا، من شام ویران میرم، جان من اینجاست و من با جسم بی جان میرم. آفتابت ای زمین امروز و بس سوزان بود، جسم مجروح حسین روی تو اوریان بود. صلی الله علیک یا ابو عبدالله و علی ارواح التی حلت بفنائک. علیکم منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.